بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به روایاتی بود که مفادش اینه که امام زمان علیه السلام احکام جدیدی میارن، و ما کلی جواب دادیم که با فرض صحت روایات یا باید توجیه کنیم به این که مردم و جامعه از احکام و حقایق اسلام فاصله گرفته و تحریف اونهاست، یا همون فرمایش مرحوم آقای خویی که دیگران هم ظاهرا از ایشون گرفته باشند. مرحوم صدر هم لابلای فرمایشاتشون اینه، ولی از برگرفته از مرحوم آقای خویی است که فرق میگذارن بین مرحله تشریع و مرحله تبلیغ. میفهمد که یک سری از احکام زمان خود پیامبر اکرم تشریع شده، منتها تبلیغش منوط به زمان و ظرف و موقعیت که گاهی ایجاب نکرده، لذا اودعه به معصوم، به امام. بعد میفهمد که و همین جور ما توجیه میکنیم روایاتی را که میگن امام زمان احکام جدید میاره. خب بعد عرض کردیم که بیم وارد روایات بشیم، وارد جزئیات بشیم. روایت اولی که ما مورد بررسی قرار دادیم روایتی بود که از امام صادق علیه السلام که دو خون است، دمان فی الاسلام حلال لا یقضی فیهما احد بحکم الله، دو خون است که حلال است ولی در اسلام حلال است، ولی کسی به حکم خدا در این دو تا خون عمل نکرده است طبق حکم خدا تا امام زمان علیه السلام برسد. از زانی المحسن یرجمه، رجم زانی محسن و مانع زکات یضرب عنقه. خب ما بررسی کردیم، دلالی هم بررسی کردیم و سندی هم بررسی کردیم. عرض شد که مرحوم آقای مجلسی این روایت را تضعیف کردن. برگردیم امروز به دوباره عاده نظر و استدراک و بررسی سندی. عرض شد که مرحوم مجلسی این روایت را تضعیف کردن، و ما گفتیم که تضعیفش اگر به خاطر سهل ابن زیاد باشد، خب سهل ابن زیاد که مشکلی نداره، کسی که 2000 یا بیشتر روایت از او در کتب اربعه نقل شده باشد بعید است که بگیم ایشان ضعیف. بعضی از تلامذه فاضل بحث گفتن که نه، تضعیف مجلسی ای سند را شاید به خاطر افراد دیگری باشد، یکیشون عبدالله ابن عبدالرحمن، یکیشونم محمد ابن الحسن ابن شمونه، یعنی مشکل سهلا حل بشود با دو اشکال دیگه ما روبرو هستیم. این معنا ما را مجبور کرد که دوباره برگردیم و اعاده نظر کنیم. اما نسبت به عبدالله ابن عبدالرحمن جلد 10 را محبت کنید آقای خویی، صفحه 242 ببخشید. آقای عبدالله ابن عبدالرحمن مرحوم نجاشی میفهمد الاصم المسمعی البصری، بله بصریون، یعنی لقبش اصم و مسمعی و ایشون اهل بصره است، ضعیفون مرحوم نجاشی ایشون رو تضعیف میکنه، غالن جزء غلاته و لیس بشیء، ارزشی ندارد. خب بعد میفهمد که اخبر بله، از ابن الغزالی هم نقل شده است که فرمودن ضعیف مرتفع القول وله کتاب فی الزیارات ما يدل على خبث عظیم. کسی کتاب زیارتش ببینه، خود کتاب دلالت بر خباثت ایشون دارد، و مذهب متهافت، دلالت بر مذهب متناقض و متهافتی دارد. و کان من کذابت اهل البصره، از دروغگوهای اهل بصره بوده است. بله؟ بله، ابن عبدالرحمن، عبدالله. خب بعد مرحوم آقای خویی روایت ایشون رو از کامل زیارت نقل میکنند. ان الحسین تقتله امته من بعده. خب الان کتاب زیارتش که دست ما نیست، این بعض روایتی که از کتاب زیارت دارد. خب مرحوم آقای خویی میفهمد که ظاهر فرمایش آقای نجاشی انه لیس بشیء یعنی در حدیث هم ضعیفه. خب از طرفی در کامل زیارات اسمش در سند آمده. خب طبق مبنای آقای خویی این میشه چی؟ توثیق عام دارد. توثیق عام با تضعیف نجاشی تعارض میکنه. خب تعارض که کردند نتیجه این میشود که لاعتماد علی روایاتی، تعارض که کردن تساقط میکنه دیگه، طرف میشه مجهول، اعتماد به روایت او نخواهد بود. این مبنای آقای خویی است اینجا قبل از بله برگشتن از مبناشون در کامل زیارات. و بعد از برگشتن دیگه تعارضی نخواهد کرد، تضعیف دارد از نجاشی، در مقابل تضعیف توثیقی ندارد. البته حرف ابن الغزالی را ما نمیپذیریم، چون معلوم نیست این کتاب مال ایشان باشد. نتیجهش این می شود که این شخص ضعیف، هیچ جای بحثی هم نیست. و به شاید مرحوم مجلسی که فرمودن روایت ضعیف است، روایت به لحاظ این شخص است. مراجعه بفرمایید معجم آقای خویی جلد 10 صفحه 242 خاص. آجا او یه بحث دیگره. بله اون اصلا یه بحث دیگره. ایشون میفهمد که اگر نجاشی تضعیفش کرد دیگه نوبت به تعارض و نوبت به ابن قلوه. نه این حرفا درست نه. اگر ما مبنای آقای خویی را که خودشون هم بعد برگشتن، اگه این مبنا را ما بپذیریم، آقای عبدالله ابن عبدالرحمن هم توثیق داره و هم تضعیف دارد. منتها توثیق عامه. خب تعارض میکنه. خب تعارض که کرد چی میشه؟ نتیجه میشود که اذا تعارض هم یه تساقط. خب تساقط نمیتونیم این مقدم بداریم اون مقدم بداریم. در نتیجه راوی میشه چی؟ مجهول، نمیشه به روایتش اخذ کرد. این فرمایش های خویز در معجم، البته قبل از رجوع از مبنای کامل زیارتش. بعد که یک کلمه عوض میخوام، بعد که از این مبنایشون برگشتن، یعنی اصلا به توثیق عام کامل زیارت توجهی نمیکنن نسبت به ظاهرا مشایخ مع الواسطه. پس این توثیق نداره، میموند فقط تضعیف، تضعیف نجاشی. خب شد چی دیگه؟ بدون تعارض شد این شخص ضعیف، و دیگه ضعیف که شد خب لیس به شیء هم که دارد، یعنی هم خودش ضعیفه و هم لیس به شیء، یعنی حدیث به اعتبار ندارد. پس به این اعتبار این شخص از قابل اعتماد نیست. بفهمید شما چه فهم؟ حالا باید حرف رو باید ببینیم و ببینیم، یعنی توثیقات عامه را، توثیقات عامه را مرحوم آقای خویی. بله بله، حالا آقای خویی در اونو باید من دوباره ببینم و عرض کنم. آقای خویی در مقدمه رجالیشون به این بحث میپردازن، توثیقات عامه را، یکی مسئله توثیقات خمی را، توثیقات کامل زیارات را، توثیقات مزار ابن مشهدی را، 5-6 مورد ظاهرا نقل میفهمند و بعضی هاشو میپذیرن و بعضی هاشو رد میکنن. تا اون بیان مرحوم نعمانی را باید ببینیم و چیزی به نظرم برسد عرض کنم. خب پس این شخص هیچ قابل توجیه نیست، اما میماند یه شخص دیگری در همین سند است. به نظر من نتیجه تابع اخص مقدمات است، اخص مقدمات. در اینجا دیگه این ضعیف، مشکلی هم در او، در ضعفش دیگه ما کسی نمیتونه حرفی بزنه. اما بعضی گفتن که شاید به لحاظ محمد ابن حسن ابن شمون باشد که در طریقش آمده است. خب جلد 15-223 ببینیم آقای ابن شمون کیه و آیا واقعا ضعیفه. ابن شمون مرحوم نجاشی فرمودن که بغدادی واقف ثم غلا، اولا جزء واقفه بود، بعدم جزء غلات شد، و کان ضعیفا جدا، جدا خیلیشون ضعیف بود، فاسد المذهب، ان نظر اعتقاداتش هم خراب بود، فاسد بود. اضیف الیه احادیث فی الوقف، یه سری احادیث در وقف، یعنی واقفی بودن و اعتقاد به وقف، وقت بر امامت امام هفتم علیه السلام، میگه یه سری حرفا رو به ایشون بستن. خب بعد مطالبی را نقل میکند که ایشون گفته است، همین آقا ابن شمون، که از امام کاظم شنیدم، یقول من اخبرک انه من روانی، کسی که به تو خبر داد که خودم پرستاری کردم از امام، امام کاظم بیمار بودن، من خودم خدمتشون بودم، ازشون پرستاری کردم، بعدم امام رحلت کردم، و غسلنی، به تو گفت که من امام را غسل دادم، و حنتنی، حنوت، و کفننی، کفنم کرد، و الحدنی، و قبرنی، مرا دفن کرد، تو لحد گذاشت. کسی که اینو به تو گفت و گفت نفض یده من التراب، خودم دفن کردم امام کاظم علیه السلام را و خودم هم خاکای دستمو نفض تکندم، خاکای که روی دستم بود. کسی اینو به تو گفت، یعنی گفت امام کاظم فوت شدن رحلت کردن، کذب بود، تکذیب کن او را. یعنی چی؟ یعنی امام کاظم علیه السلام زنده است، یه همون اعتقاد کیه؟ واقف است، امام کاظم زنده است و رجعت میکنن و بر میگردن. این روایت رو ایشون نقل میکنن، ابن شمو. بعد اضافه دارد، که و من سأل عنی، منم نمیمیرم، منم زنده. و من سأل عنی، کسی از من سراغ گرفت، به او بگویید حی والحمدلله، ابن شمونم زنده است. لعن الله من سأل عنی، خدا لعنت کند کسی که سراغ من بگیرد بعد بگه فوت شده. نخیر، منم زنده هستم. خلاص، ابن شمون عاش 114 سنه، 114 سال عمر کرد. بعد از 70 نفر، از 80 نفرم از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت کرده است. محمد ابن الحسن. بعد میگن که از امام کاظم هم شنیده. خب در سال 258 هم فوت شده، یعنی در دوران امام عسکری علیه السلام، هنوز غیبت صغرا هم شروع نشده بود، ایشون فوت شده است. خب وقیل ان آل الرضا مولانا ابا جعفر ابا الحسن ابا محمد یعولونه 44 نفسا کلهم عیال، اینا هوای اینا را داشتند و خرجیشون میدادند، خرجیه همین شخصو و فامیلاش و فرزندانش. خب این فرمایشات کی بود؟ فرمایشات مرحوم نجاشی. مرحوم شیخ طوسی هم فرمودن که غال ناصب، چی؟ غالن، نه ناصب نه، نداره، اون عبارت دیگه بود که روایتی رو ایشان نقل میکند از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن سواء علی الناصب صلا ام زنا. ناصبی کسی که با ما دشمنی کند، این فرق نمیکنه، اهل نماز باشد یا اهل زنا باشد، یکیه. البته باز تکرار کنم، اهل سنت ناصبی نیستن، یعنی با اهل بیت دشمنی ندارن. ما بحث مفصل مطرح کردیم، 6 تا 7 تا معنا میکنن برای نواصب و ناصبی، قطعه در ائمه. اما در بین اهل سنت هستن کسانی که قطع میکنن در امیر المؤمنین، که البته اونام از نظر اهل سنت هم زیر سوال هستن و مورد قبول نیستن، مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه قطع میکنه به امیر المؤمنین، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یه اصلا امیر المؤمنین بگذاریم، من از صحبت رو نکنم اینجا که جز ناراحتی بر من چیز دیگه ندارد، شما هم ناراحت میشید. خلاصه اهل سنت با ادبیات ابن تیمیه موافق نیستن، خیلی خوش، و در بین اهل سنت نواصب خیلی محدوده. این حرف من نیست، حرف مرحوم شهیده، حرف مرحوم مجلسی اوله، حرف خیلی از بزرگان است. خب ابن شمون غالن، خب ابن الغزالی طبق اصل میگه که اصله بصری واقف ثم غلا، غالی ضعیف متهافت، متهافت لا يلتفت الیه، نه به خودش اعتنا کنید ولا الى مصنفاته و سائر ما ينسب اليه، نه به تألیفاتش و نه به چیزی که به او نسبت میدن، یعنی تیر به اصطلاح خلاص به او زده است. من میخوام عرض کنم که به نظرم راجع به ابن کی بود این آقا؟ ابن شمون باید یه تجدید نظر کرد و خواهید دید که ابن شمون مشکل نداره، منتها سند روایت حل نمیشه، روایت از نظر سند مشکل داره به همون شخص عبدالله بن عبدالله، اما ایشون رو خواهید دید که ظاهرا مشکلی نداشته باشد. بعضی چیزها را، بعضی از باورهایی که امروز جزء اعتقادات ماست، بعضی از روات از اونا دم می زدن، بهشون برچسب غالی می زدن. من حالا دو سه مورد برای شما نقل کنم که ایشون این حرفا رو می زنن. اولا بعید است که ایشون غالی به اصطلاح واقفی باشد. چرا؟ چون نامه‌هایی برای امام عسکری می‌نویسه، با امام عسکری نامه‌نگاری و ارتباط و مرجعیت آقا را قبول داشته، آقا را امام عسکری روح فداه را مرجع خودش می‌دونه و سوالات و حتی مسائل جزئی و نمیدونم بیماری‌هاش و اینا را باز به امام مراجعه می‌کنه. چه کار کنم؟ آقا جوابش میده. این یکی. پس این واقف نمیاد به امام عسکری رجوع کنه. حالا اشاره میکنه. نکته دوم، نمونه روایتش رو ببینید. پیداست اعتقاد داره. اعتقاد به ائمه معصوم دارد. یه اعتقاداتی که بعضی بر نمیتابن. بو برچسب غلو میزنه. نکته سوم، ایشون 140 تا روایت در کتب اربعه داره، یعنی اکثار نقل مشایخ ثلاثه از ایشون. یه کسی که ضعیفون متحافظ لا التفت الی لا الهی ولا على مصنفاته، نه به خودش اعتنا کنه نه به مصنفاتش، نمیده 140 تا روایت. بالاخره این عدد خاصی نیست، این عدد شکی نیست که بالاخره کسرت روایت. این نکته سوم. حالا در کتاب کامل زیارت هم اسم ایشون آمده است، او دیگه ما قبلا میگفتیم ولی الان ازش برگشتیم. خب اما نمونه های روایاتش، ابن شمون میگه کتبت الی ابی محمد، نامه برای آقا امام عسکری نوشتم، اشکو الیه الفقر، نامه نوشتم بودم وضع مالی به هم ریخته است، کمکی چیز. بعد قلت فی نفسی، نامه رو نوشتم ولی همطور که منوشتم به خودم حرف می زدم، گفتم یادت رفت؟ مگه امام صادق نفرمودند الفقر و معنا خیر من الغنا مع عدونا، فقیر باشی ولی کنار ما باشی بهتر از این است که ثروتمند باشه کنار دشمنان ما باشه. والقتل معنا خیر من الحیات مع عدونا، در کنار ما باشید کشته هم بشید. لابد شنیدید دیروز دوباره ده ها نفر از عزیزان ما را، پیروان مکتب اهل بیت را، به ای ذنب قتلت، در نماز جمعه به رگبار بستن در پاکستان، چقدرها رو به شهادت رساندن. انا لله و انا الیه راجعون. امام میفهمد که القتل معنا در کنار ما باشید، باش شهید هم بشید بهتر از چی؟ از الحیات مع عدو، حیات و زندگی داشته باشید اما در ظل ظلم و ظالمی، نسب و نواسب، کفر و تکفیری و وهابی و نمیدونم یهودی و به اصطلاح صهیونیست. خلاصه میگفت من این نامه رو نوشتم و اظهار فقر کردم ولی اینه با خودم گفتم، تو رو من اینه نوشتم. خب جواب آقا آمد، فرجع الجواب ان الله عز وجل يمحص اولیاءنا، این فقرت امتحانه، خداوند عز وجل اولیاء ما را امتحان میکنه. اذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، یعنی چی؟ اگر گناهانشون زیاد شد در اثر فقر، گناهانشون چه میکنه؟ پاک میکنه. یعنی امتحانشون میکنه به وسیله فقر، فقر را بر اینها مسلط میکنه و نتیجه چیه؟ پاک شدن گناهانشون. و قد یعفو عن کثیر، گاهی هم از خیلی از گناه خداوند عز وجل میگذره. و هو کما حدثت نفسک، امام اونی که تو ذهنش آمد، تو ذهن راوی بود، به قلم آوردن، همودن که بله همونطور است که با خودت صحبت کردی، الفقر و معنا خیر و همون روایت دوباره برایش نوشتم که بله. و نحن کهف من التجا الینا، ما پناهگاهیم برای کسی که به ما پناه ببرد. و نور لمن استواء بنا، ما نور هستیم برای کسی که از ما خواسته باشد کسب نور و روشنایی کند. و اسمه لمن اعتصم بنا و من احبنا، کسی که ما را دوست داشته باشد، کان معنا فی السنام الاعلا، رتبه‌های بالای بهشت با ما خواهد بود. و من انحرف عن نافع الى النار، کسانی که از ما فاصله گرفتن به سمت جهنم. قال ابو عبدالله، این تو نامه آمد از امام عسکری، که امام صادق فرمودن تشهدون علی عدوکم بالنار ولا تشهدون لولیکم بالجنه، میگید دشمنان اهل بیت جهنمی هن، نمیگید دوست داران اهل بیت بهشتی هن. ما یمنعکم من ذالک الا الضعف، ضعیف هستی در اعتقادات و الا باید همین حرف بزنید. خب این روایتی است که ایشون نقل میکنه. نامه نوشتم، وضعیت فقر ما بیان کردم، یه چیزی هم بزنم گفتم، آقا همونو برداشت نوشت. اینه میگن چیه؟ نه اینه میگن غالی. چرا؟ چون که انهو بله اعتقاد دارد که ائمه علم غیب دارن. خب بله دارن اما نه بالاستقلال. هیچ کس نگفت، حتی نبی مکرم علم غیب بالاستقلال ندارد، هر چی که هست افاضه خداوند عز و جل است. در این هم شکی نیست. روایت وقت دارم؟ روایت دوم میگه که لقیت من علت عینی شده، شش درد گرفتم، خیلی هم درد عنا و اذیت بودم. فکتبت الی ابی محمد، این تو جزئیات زندگیش با آقا ارتباط داره، نامه می نویسه، برای آقا نامه نوشتم، اسأله ان یدعو لی، برای من دعا کنه. فلما نفذ الکتاب، نامه رو فرستادم، بعد گفتم قلت فی نفسی لیتنی کنت اسأله ان یصف لی کحلا اکحلها به، ای کاش نوشته بودم که بالاخره یه دوایی هم برام بنویسی که من استفاده کنم برای چشمم. فوقع بخطه، جواب نامه آمد، یدعو لی بسلامته، برای سلامت چشمم، افکانت احداها مذاهبه، یکیش اصلا از بین رفته بود، آقا برای من دعا کرد. و بعد و کتب بعده، اردت ان اصف لك کحلا، تا تو از من میخواستی داروی برات توصیف کنم. علیک بصبر مع الاثم کافور، خلاصه نسخه چی میگن داروی چشمشم آقا براش نوشتن. فانه یجلو فیها من الغشاء و یبسر رطوبه، قال فاستعملت ما امرنی، من داروی که آقا برام نوشت اجرا کردم و بله فصحت والحمدلله، چشمم خوب شد. خب این سنخ روایات رو که ایشون نقل میکنه، بعضی متهمش بکنم به غلوی که اعتقادات ما همین، بس همه ما امروز غالی هستیم. خب نمونه روایتش هم که اینه، من زار الحسین کمن زار الله فی عرشه، کسی که امام حسین را زیارت کنن مثل این است که خداوند عزوجل را زیارت کرده است. بله، خب اینم از امام رضا علیه السلام بیانش رسیده. خب نه این که خداوند عزوجل جسم باشد و جایی باشد و بریم، یعنی خداوند عزوجل به زوار امام حسین چه میکنه؟ لطف و نظر و عنایت خاصی خواهد داشت. الان این نسبت به ابن شمون، هرچند خود آقای خویی هم با اینکه قبل از بازگشت از مبناشون، یعنی مبناشون میگن که این آقا در کامل زیارت آمده است، پس توثیق عام هم دارد، در عین اینکه شون توثیق عام هم دارد میفرماد که لا یمکن حکم بی وثاقته، نمیدونم حکم وثاقت ایشان بکنه. چرا؟ لقول نجاشی، نجاشی فرمودن که بله تضعیف کن فاسد الی آخر. و المؤید عجیب است از ایشون، میفهمد که حرف نجاشی هم تأیید شده است به کی؟ به حرف ابن غزائری. خلاصه آقای خویی هم ایشون نمیپذیره. نه نه اصلا شخص این شخصا ابن شمون را به خاطر تضعیف نجاشیشون رد میکنن، هر چند توثیق عام هم داشته باشن. بله 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 بله. عرضم این است که با توجه به کثرت روایات ایشون و با توجه به این نامه هایی که برای امام عسکری می نویسد که هم نفیه بله وقف ایشونه و هم نفیه غلو ایشونه، چون مزامین مزامین است که ما امروز اعتقاد داریم. خب نتیجه این می شود که در تضعیف ایشان یا لااقل در عدم قبول روایت ایشون متأمل داریم، اینجوری نیست مراتش بذاریم کنار. منتها این نظر ما مشکل سندی روایت را حل نمی کنه. روایت مشکل سندی دارد. دمان فی الاسلام حلال، این از نظر سند مشکل دارد، تا برسیم به بیانات دیگر.